بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سخن ما در مسئله عذاب قبر بود. یکی از برادرها فرمودن که شما دو تا روایت خوندید با هم متضاد بود. گفتم چی بود؟ گفت شما فرمودید سعد بن معاذ برای او فشار قبر خوندی تو روایت هست بود شد و خوندید که برای شهید فشار قبر نیست. گفتم نه اشتباه کردید، برای شهید عذاب قبر نیست. من اونی که خوندم دو تا روایت، فشار قبر برای سعد بن معاذ روایت داریم بوده، اما عذاب قبر برای شهید نیست. عذاب قبر با فشار قبر قاطی هم کرده بود. دو تا بحثه، فشار قبر کمتر انسان از او خلاص میشه. عرض کردم دو تا علت ذکر شده تو روایات که اکثرا گرفتاریم دیگه. یکی تضییع نعمته، آدم نعمتش ضایع بکنه، این فشار قبر داره. حالا شما نعمت چیه دیگه اختیار باشه، زایه کردنش چیه؟ این روشی خورده فکر بکنید که ما کدام انسان است به قدری محتاط باشد که تزیین نعمتی از او سر نزده باشد. در جایی که مادر حضرت امیرالمومنین رسول خدا برای او تو لحد خوابید که فشار قبر نباشد، و یا برای دخترش رقیه حضرت دعا کرد تا فشار قبر برطرف بشود، برای سعد بن معاذ شهید حضرت فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود، تو خونه تند بود، آن کدام یکی بود تو خونه خوش اخلاق هستیم؟ خدایا به حق امیر المومنین صلوات علیه و همه من خوش اخلاق مرم. خب چیست که تو خانه بی خود تندی بد اخلاقی نکنه؟ آدم خوش حسابی باشه، یا فرض بفرمایید تضییع نعمت نکنه. فرضا فشار قبر این عذاب نیست، یه چیزی زود گذریه. یه همین برادر که تو را سوال میگرد مثال زدن، گفتم مثلا شما میرید، شما را دیر میشناسن، دیر در باز میکنن، شهر وارد میشید، آدرس ندارید، آواره میمونید، گرفتاری های اینجوری. خب اگر شما خیلی محترم باشید یه نفر میفرستن دم فرودگاه، تا وارد شدید ماشین حاضره میبرنتون. اما یه نفری باشید نه خیلی میخوان شما رو یه خورده خودشون عمدن میخوان یه خورده شما رو تعدیبتون بکنن، آدرس نمیدن، ماشینم نمیفرستن، یه خورده ویلون میمونید. مسئله از کردم این مثال هم مثال همیشه ناقصه. فشار قبر به حسب مراتب بدی ها هم فرق میکنه. تو روایات داره کفار فشار قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تزیین نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. این یه چیزی زی مراتبیه دیگه، شهید غیری شهید نداره. هر کسی باشه، مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله، نمیدونم والا اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، میگیم شاید شیخ حسن تضییع نعمت نکرده باشه. شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان من که میبینم هیچ حوصله هم تو زهدی نده. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، اب ندارین عرض کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره استخاره کرده بودن، این مادره نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه، این آیه آمده بود اینا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود شیخ، شده بود حضرت آیت الله العظما استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا، یه روزی این مادر به شیخ گفته بود، مرتضا با همون لحجه دسفولی خودش دیگه من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسن. خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تو آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که خب زنای نجف خیلی نماز شب میخونه، تنها من نیستم که. گفته بود شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنای دیگه میرن. آخرش مجبور شده بود گفته بود، گفته بود مادر، خب تو مادر من هستی. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمالی بوده ها. آنها مادرها خیلی هم بچه هاشون خیلی دیگه آلول آله. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه منه ببوزه. این مادر یه روزی از مرحوم سید علی دیسفوری خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده، مثل زنهای پیر، زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیت بکنه، من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورتی که من خودم مال داشته باشم، این مالی که دست من هست بیت الماله. مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرهای نجف آبگوش بدم به مادرم می این نداره، این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر جوابش با شما، ببر هرچی میخوای بده، من نمی. و این شیخ ممکنه بگیم که فی شارقه براش احترامش مقتضی باشه که نمیدونم. آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که من نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاد دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمته تو روایات زور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه. تو خانه با زن، با فرزند، با خلفت خانه، با نوکر خانه با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. دیگه بحث دیگه از غیر از فشار قبره. حالا چند تا آیه براتون خوندم، یکیش از شهدا خوندم، یکیش هم از غیر شهدا. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه بله آیه یادم رفت، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، منتها از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونام شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن. و مستکانو، حالت استکانت و فقر بیچارگی به خود نگرفتن. و ما ضعفو، ضعیف هم نشدن، بلکه دعا کردن، گفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. برای جوانا اون وقت عرض کردم این دعا را زیاد بخونید، این مال شما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خب پس اگر اونم شهید باشه فرق نمی کنه، هر دو مربوط به شهید است و قبل از روز قیامت است. بحث اینه، اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها هست. حالا یا آیم می خوانم برای اشخاصی که بد بودن، راجع به آل فرعون، فرعونیان، آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان، اونایی که فرعونیست بودند، فرعونی بودند. خدا در باره اونها می فرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض می شوند به جهنم، یعنی یه می برن مختصری اونجا نشون می دن، عرض می کنن به نشون می دن به جهنم، غدوا و عشیا، یکی صبح می برن تو جهنم، یکی هم عشیا می برن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، این قبل از قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دیگه اونجا غدوا و عشیا ندارد. حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیقض علینا رب، بود خدا دیگه تمام بکنه، ما بمیریم خلاص بشیم. میگن اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همینطوری که نعمتش در بهشتی که بعد از قیامت هست ابدیست، نعمتش ابدیست، هر چی دلتون بخواد. خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال کنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تختها، دلتون بخواد مثلا مرغ و بریان میاد، خودش میاد، آب دلت میخواد آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید، میوه دلت میخواد درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عیب رأت ولا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم جمع کرده پیش منه، یه وقتی برای دانشگاه میخواستن یک کتاب اعتقاد بنویسن، این زحمت کشیده بود آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم یک دسته، واقعا خیلی مطالعه کردنی عجیب، هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربت های هست مخمر رحیق مختوم، یعنی مهر شده، پرم شده، این کسی هم نداره باز کنه. یه نفر مرمای حاد شیخ خواب دیده بود و مرمای حاد شیخ عبدالکریم حائری را، میگفت برش یه لیوان شربت رو بردم خورد تعارف نکرد. بعد این خواب بینندم از علماسا بعد اعتذار کرد که آب ببخشید، شربت مخصوص بود، اینا نمیتونستم تعارف بکنم خدمت شما، این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باقی ظاهر آینه دیگه، از هر باقی چهار نهر جاری، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره هیچ، من اصل مصفا، عسل تصفیه شده، خمر لذت للشاربین، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد، آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد. خدا فرمود لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره. شما اینجا لذیذترین غذا بخورید، بعد از مدتی باید دستشویی برید، بهشت این حرفا نیست، چون این حرفا نیست، اونجا عوارض نداره، هر چی شما میل بفرمایید، هیچ شکم‌درد، دل درد، نمیدونم فلان، دکتر مکترین رو نیست، مرض نیست اونجا. اما همونجا همش خوشیش نشاته. اون وقت علا سر متقابلی رفقای خوب میشینن رو تخته ها با هم صحبت میکنن، گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت ها از عوض نمی کنند، میگن وقت نداریم برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علا سرر متقابلین، خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب را نمی کنند، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهش، اون بهشت بعد از یوم قیامت است که عطا و ان غیر مجزوز، عطایی هیچ قطع نمیشه اونجا، اما این عذاب که در ذکر شده یه اردون علیها غدوبن و عشیا، دو دفعه خلاصه کتککاری هست، یکی صبح هست یکی عشیا. برای اهل بهشتشم دارد رزق و حفیها بکرتن و عشیا، دو بعد غذا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی این اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفرمد و لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا، هم عذاب بکرتن و عشیاست هم رزق هم فیها بکرتن و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را ندارد، اون یه بحث دیگه. اینجا راجع به آل فرعون دارد، یه اردون علیها غدوبا و عشیا و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سوره غافر آیه 46. خب باز یه آیه از بعدها بخواه، الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که ملائکه ها اونا قبض روح میکنن که ظلم به نفس کردند، ظالم به نفسن یعنی گناهکار. فالقوا السلام، تسلیم میشن اونجا تقریبا، البته آیه را من تقریبا منم تسلیم میشن که اونجا جای گردن کلوفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکرد. ورز میکند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه، وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا، یاد میگیره برمیگردن منکر میشه، همه چی را میگه من اصلا نکردم، هیچ کاری نکردم. بلا میفرمد چرا؟ خدا میفرمد چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا که داناست به عملهای شما. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است مربوط به قیامت باشه. خب یا آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن هستن، خدا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این شاید مال شهدان باشه، ارجی الی ربک راضیتم مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی سا، من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میرید استقبال حاجی ها که از مکه میان، در فرودگاه فرض کن تماشا میکنید، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنید، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چه کاره. یکی استقبال کنندش یه خانم محجبه است، یا آقای محترمیه، اهل عبادته، نمیدونم چنینه، اهل مسجده، اینا یه ایده هستن که استقبال کننده شون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن. عرض به خدمت شما، زمان شاهود میگفتیم زن سرگرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن، واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست، اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروانی زمان شاهود کردیم، عجب کاروانی بود واقعا. اونجی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود، این واقعیت. بنده طلبه بودن با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بود، اونی که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم از یه دفعه راجع به توافش صحبت کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد می شوند و از این عالم که قبض روح می شوند به مبارکی، انشاءالله شما بعد از 300 سال 400 سال من نمیدونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی می مند برساند، ولی ببخشد کتک روش نباشه اینجور. خب وقتی که وارد میشه استقبال کننداش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا آزه ها استقبال میکنه، خب معلومه کجا میدونه. یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو اون جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاده گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوام بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که یه دفعه ها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان؟ از اون صرف بیان. خدا فرمان مقیز له شیطانم فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان حال و رفیق قرار میدیم. سلمن احب و حجرن حشره الله، معزون روایت خطرینه، من احب و حجرن حشره الله معه، هر که سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگ را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داری مرد با کسی است که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از خوبا خوشتون میان، از آدمای خوب خوشتون میان، از مسجد خوشتون میان، از امیرالمومنین خوشتون میان، از شیعان امیرون خوشتون میاد، امیدوار باشه. خدای نکرده اگر دیدید نه جوری دیگه از افراد دیگه خوشتون میاد، اون خیلی خطر داره. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده رو روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که وقیل من راق، نظرم در این وقیل من راق در تفسیر این هست که دو دسته معمول استادن وقتی روح از بدن بیرون میان، قیل من راق، کیه روح تحویل بگیره، تحویل کدوم دسته میخوان بدن، این دسته یا این دسته میخوان تحویل بدن. ائمه علیهم السلام خوندیم روایات شفر مودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندم این روایت را، امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چی بگو. تلقین البته مستحب، ما هم تلقین بگیم، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که میخونید، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می فرماید. یکی این از کفاره گناهانمون میشه، یکی این از تیب خلقت پیدا، یعنی اگر ذاتنم بد ذات باشیم بر می گردیم خوش ذات میشیم، طیبن خلقنا و طهارتن لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه. من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند. امام حسین، ببینید امام حسین مقابل خدا که دکون باز نکرده که، مسلم اینجوره دیگه، در مقابل خدا کسی بگه کسی دکون داره مشرکه. اما امام حسین محبت امام حسین میکشانه به اون طرف که اصلاح بشه، هی میره میگریه میکنه، یک کلمه میشنوه از بده یزید، میشنوه از بده ظالم، میشنوه هی میشنوه و هی تطهیر میشه. یه نفر در کربلا میگفت، میگو ایوان ناسوارا شما اینجا آمدید امام حسین که ندیدید، یزید هم که ندیدید، اما میدانید یه ظالمی بود، یه مظلومی بود، اینجا با امام حسین عهد ببندید، ایران برگشتید طرفدار ظالم نشید، طرفدار مظلوم بشید. حسین مصباح الهدا و سفینتون. این همه روایات درباره گریه بر امام حسین وارد شده، تطهیر میکنه، پاکش میکنه، میبینه آخر آخرها برگشت، تطهیر شد. ما امیر المومنین علیه السلام محبتش هم همین جور. اگر ما خودمون با گناه از سنخیت خارج نکنیم، این امیدواری هست. امام باقر علیه السلام، این روایت من میدانم، خودم مکدر خوندم برای شما، نشسته بود مجلسم پر بود، ول مزق قاسم به اهله، یه پیرمردی آمد دم در، عصا دستش بود، سر عصا هم تو که عصا هم آهن نصب کرده بود که لیز نخوره نیفته، اونجا ایستاد، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، اول به خصوص به امام سلام کرد، حضرت جواب داد، بعد گفت السلام علیکم، به هزار سلام جواب دادن. عرض کرد آقا من پیرم، پلو خودت به من جا بده. حضرت یه جای باز کرد آمد نشان. عرض کرد آقا من میبینی که پیر شدم، دیگه زندگی این چیزی نمود، امیدوار باشم که مرا نجات بدهد ندارم. البته نه که نماز نخونده، روزه نگرفته ها، نه، ولی خودپسندی نداره، احتمال میده اشکال داشته باشه. اما یک چیز دارم و اونو مطمئنم، من میبینم خودم دارم، اونه که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد. همین، آیا همین مقدار که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد برای من امید نجاتی هست؟ حضرت فرمود که همین سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد کرد سلام الله علیه، و پدرم به او جواب داد، من اون جواب را به شما میگم، پدرم به او فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد بود، و اگر مردی ترد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، اگر مردی مهمان رسول خدا هستی، وارد بر رسول خدا هستی، وارد بر امیر المومنین هستی. این پیرمرد عرض کرد آقا من بگم ببین، برمشه خیلی مرده فهمیده ملای بوده ها، گفت که من بگم ببین، من بعد نفهمیدم که شما من این فرمایید یا میخواد کلی بگید، خیلی احتمال طلبگی دادستا. حضرت فرمودیم جواب رو من به شما میدم، باز گفت کلی، گفت آقا دیگه من خودم میخوام ببینم چی جوریه، گفت آقا شما من میفرمایید، میفرماید من مردم وارد بر رسول خدا هستم، وارد بر امیرالمومنین هستم، فرمود آره تو را میگم. این من شروع کرد گریه کردن، همه برای خاطر این پیرمرد گریه کردن، و میگه مجلس اعضای چنینی من ندیده بودم، و حضرتم با دست مبارک اشکش را پاک میکرد، اشک چشم این پیرمرد را پاک میکرد. این پیرمرد گفت آقا دستت را دست امام باقر علیه السلام را گرفت، به شکمش مالید، من میخوام بگم یعنی رو قلبش مالی، تبرک کرد، اجازه گره پشت بره. حضرت پشت سرش نگاه کرد، فرمود این مرد اهل بهشت است. منم از طرف شما اینو، از طرف خودم، از طرف شما عرض میکنم که ما هر عزیزی از ما از دنیا برود فوقش یک سال دو سال گریه میکنی، ولی شما خودتون از اون وقتی که یادتون میاد که در آغوش مادر بودید و رفتید مجالس روزه گوش کردید، بچه بودید، ایام عاشورا سیاه لباس سیاه به شما پوشوندن، حالا هست 60 سال 50 سال بعضی ها بیشتر برای امام حسین گریه میکنید، آیا این علامت نیست که شما ولایت و محبت امام حسین دارید؟ امیدوارم انشاءالله همین اظهار ولایت و محبت موجب بشود که پاک بشیم، تطهیر بشیم، از گناهات توبه کنیم، تقوا داشته باشیم، برگردیم.